برنامه خبری رادیو زودی خوش اومدید. شال گل خوجا هستم در خدمت شما عزیزان. نخست توجه کنید به موضوع امروز 14 می. ارزوی خونه داشت اما به گوشه خاک رفت. جسد مهاجرزن توجیک بعد 12 روز خوابیدن در سردخانه به دست پیوندانش رسید.
دخترم نمیدونم یو کشتنش، دخترم زدنش، هیچی من نمیدونم. من دخترم با خلاص بودم.
تقدیر افسانه حل شده است ولی از جبران ضرر خبری نیست. مسئولین شهرداری وعده میدهند اما مالکان طرفخانه نگرانند.
من همین سهره مومدیم اون که ما باید میبریم ایسکه هر تمیم بریم باید میبریم چپم کنیم خرید در اینجا 300-400 هزار مردک رس خود کرده گرد.
و سفارت امریکا با هدف ایجاد اعتماد بین مردم و ملیسه توجیک در تورسونزاده مرکزی نو ساخت.
گروه جمعیتی باید با ملیسه همکاری کند در همه سمت ها. فقط یک مقصد همین است، یک مقصد همین که باید همه چی آشکار باشد.
پس از 5 روزی پر از آب چشم و انتظاری، صبح امروز نزدیکان گلبیگم رحمان و جسد سردی او را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پیشواز گرفتند. آنها میگویند چنین پیامد را هرگز چشمدار نبودند، زیرا این ساکن پایتخت با نقشه‌های زیاد رخت سفر به مهاجرت بسته بود. اگر با امر تصادف یک مهاجر توجیک جسد گلبیگم را در سردخانه روسیه آشکار نمی‌کرد، شاید رسیدن به خاک وطن هم به این مهاجر زن توجیک نصیب نمی‌شد. زرنگیز نوروشو و براد یوسفی گزارش می‌دهند.
جسد گلبیگم رحمانوا، یک جوانزن مهاجر توجیک، بعد از 12 روز نگهداری در یکی از سردخانه‌های روسیه به دوشنبه رسانیده شد. در مراسم جنازه در حولی منزل والدینش همزمان با همسایه و نزدیکان دو طفل یتیم مانده گلبیگم نیز حضور داشتند. ساکنان این خوابگاه واقع در محله 46 که نزدیکان گلبیگم در آن زندگی میکنند روزی پنجم است که ماتم دارند. خبری در گذشت گلبیگم را نزدیکانش از روزی جمعه لکه فهمیدند و 5 روز باز انتظاری تابوتی او بودند. به گفته این نزدیکان جسد گلبیگم را یک جوان تاجیکی کارمند سردخانه در شهر کلینی ولایت مسکو روسیه پس از گذشت 9 روز کشف کرده است.
بای کار اومدم یک روز که همسایه هم گفته که دختر تلفن کرد. تلفن هم میگیدم که یا بچه تلفن میکنه. میگه همی سوی برا داره. او دختره که دگوناش میگه ها اینه مادرش گریسته ایست. گو مادرش ها بگو تلفن کنه. گب زم خطیش خی بچه خوب. گفته خاله این بچه تو ای دختری تو ایکم که مندگی رو بجا ورده است. من میخوام که همی دختری تو را یوردان بتون با توجیکستون را روان کنم.
خبری مرگ گلبیگم در شبکه‌های اجتماعی پخش شد و با کمک مالی یک گروه مهاجران مهنتی تاجیک مقیم روسیه تابوت این مهاجر زن تاجیک به تاجیکستان انتقال داده شد.
تمام یوردان میخواستن با کمک با مبلغ‌های پولی هم کردن برای که مینداری خود را بیان میکنیم. چون از دومی پدر و مادرش ما هم مینادور هستم مینادوری حال و ایلال پایواندورا با کلیم شهروندوی که همی کمک خود رو در همی حدیثه و حدیثه صرف کردن بایا برگم میگو مینادوریم از همین تو باسمونم.
در خلاصه تیبیه که بیمارستان شهری کلینی ولایت مسکو صادر کرده است گفته می شود که گلبیگم بر اثر مریضی نورسایی شدید شوش و دل در زمینه بیماری مزمن ابستروکتیو روح‌های نفس فوتیده است.
کم کم امید سلامتیش هم چی بوده؟ امید تبابت کردیم خیلی با وجود دیگر با خیلی شده است که همون کسل با چی کرده است؟
بیماری شوش
داشتن؟ بسیار بیماری شوش به آموزه.
اما یکی از دوستان گلبیگی میگوید در آخرین تماسی تلفنی وضع روانی او چندان آرام نبود و همیشه با هراس صحبت میکرد.
روز یکم بد زنگ زده گریسته گب زد گفتم تو چی کوکه گریم میکنی؟ اگم جا در نکنه گفت نه قد بالا را نگاه میکرد چهار نیمشه نگاه میکنه گفتم برای چی گریم میکنی؟ اگم جا در نکنه گفت خب نپرسینم که نگاه دارم میدونم را کی نگاه میکرد را کی اکی میترسی نمیدونم. در یه پدول بود که پدول همیقدر تخته بوده بالاش در یه مترسی خالی دیگه ایچ.
گلبیگم مرحوم 27 فوریه برای کار به روسیه رفته بود. این باری اول بود که او به قصد مهاجرت مهنتی به روسیه سفر کرده است. شوهر گلبیگم 2 سال قبل از مریضی گموفیلیا یک نوعی بیماری خون در گذشته بود. گلبگیم قبل از سفر با دو طفل نابالغ یوسف 6 ساله و عبدالله جان 3 ساله همراه با والدین در خوابگاه زندگی میکرد. والدینش میگویند گلبگیم با هدف بازگردانیدن قرض بانکی و همچنین خریدن خانه به مهاجرت کاری عظیم روسیه شده بود.
میگو که من کار کنی میرم با شما را خونه میگیرم با شما را ویلیگ میگیرم همه خیلی میگفته من دختر من نمیدونم یا کشتنش دختر من زادنش و هیچ من نمیدونم من دختر من با خلاص خودم.
گلبگیم در طول قریب 4 ماه مهاجرت همگی 5000 روبل روسی برای فرزندان فرستاده است. این در حال است که شماری مهاجران کاری تاجیک از حساب زنان در حال افزایش قرار دارد و طبق آمارهای اخیر حالا 17% مهاجرین کاری تاجیک در روسیه را زنان تشکیل می‌دهند.
روسیه کشور اصلی قبول کننده مهاجران مهنتی تاجیک به حساب می‌رود، اما کار در شرایط سنگین، نقص حقوق و مناسبت ناخوب مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی تاجیک و مرگ و میر آنها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. تنها سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 مهاجر تاجیک آورده شده است. یک پدر و پسر ساکنان نویای رودکی چند سال را پشت پنجره سپری خواهند کرد. طبق حکم دادگاه این دو نفر در خرید و فروش مواد مخدر عیبدار دانسته شدند. عزیز رجبوف 17 ساله تا با آخر به بیگناهی پدرش پایفشاری کرد و پیوندان هم میگویند از بالای حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
چم گفت همین علفت علف توبته این همین چیز بوده.
آنچه این مادر مدت گیاه می شمرد بعد یافتن آن از جانب پلیس فهمید بانکدانه بوده است. با گفته او از آن دردش کرده است که ناگاهی او شوهری بیمارش را نیز به زندان برد.
من می فهمیدم این چیز من خودم می دونستم که باید برم چی کار کنم و چیز بای کنم. کدام مادر پدر میخواهد که فرزندش به این روی خطا رود ایقا عذاب کشد و ایقا مثال که سرسان سرگردان شود و در جا.
دادگاه در دوشنبه یک پدر و پسر را برای خرید و فروش بانکدانه به 17 سال زندان محکوم کرد. به قول دادگاه امیر خواجه رجبوی 65 ساله از ناحیه رودکی برای خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر و جلب نابالغ به جنایت باید 9 سال عمرش را پسی پنجره سپری کند. پسر این مرد عزیز رجبوف به 8 سال زندان محکوم شد. او افسود امیر خواجه رجبوف پسر نابالغش را دانسته به خرید و فروش مواد مخدر جلب نموده است تا جنایتش پنهان بماند. وکیل دفاعی محکوم شدگان گفت در تمام مرحله های دادگاهی گناه امیر خواجه رجبوف اثبات نشد و دلیل های را پیشنهاد کرد که به قول او بیگناه بودن زیر حمایه‌اش را ثابت میکند.
همون جای همه یکم بار دوالان خیلی دویم باره در همون مفتیش تا گفته بود که بار ای خودم ای ای تم نیسته همین دویم بار دم گفته بود خودم در پیشش بود صلاحیت قانون مادر رو همه کنن کنی سویش نلید نیده نبالیغ ده همجا در گفته بود شوهرم پسرم که بار ای تم نیسته اید من دروغ گفتم.
امیر خواجه رجبوف ضمن سخنی آخرین خود با مراجعت به دادرس گفت که بیگناه است. پسرش عزیز رجبوف گفت با گناه خود اقرار است اما پدرش گناه ندارد. پدر و پسر ساکنان جماعت چارتپه ناحیه رودکی را ماه نویبر سال 2018 کارمندان آژانس مبارزه با مواد نشئه‌دار با اتهام خرید و فروش و نگهداری 3 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند.
شهر من گناه ندارم. خب پسرم یفته آورده چیکار کرده پسرم گناهگاره. من چیزی که هست من پیش دولت دار و قانونگذار من خود سرانه این گفت گفته نمیتونم که پسری من قچه شوهرم بگناه های.
بینندگان عزیز یادآور میشویم که رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همون را در خدمت شما است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. اگر ما از شما خبر عکس و یا ویدیو دریافت کنیم حتما تماس میگیریم و جزئیات را خواهیم پرسید. سربخونه افسونه که توسی سولی پیش سریزده هم بود به همین زودی ها از بین برده می شود. این تربخونه در سویلی کانال حصار در مرزی محله های 82 و 84 شهر دوشنبه جای گرفته است. یک ماه پیش مقامات به در این تربخونه مهر زده بودند ولی ظاهراً تا به حال مسئله پرداخت جبران پولی به مالکان آن حل نشده است. شهرداری اصرار می ورزد که هیچ جای تشویش نیست و جبران ضرر هم داده می شود. شادمانی یتیم در این باره تفصیلات دارد.
بحث جبران حل نشده، مقامات به ولنگار کردن امارات های اطراف قهوه‌خانه افسانه پرداخت.
امر پرکور 8 مای قبول شده است. گویا که اینجا یگان بنا نباشد، گویا که اینجا صاحب ملک نباشد، یعنی که درباره جبران پولی سخن نیست. درباره اون که با صاحب کار دیگر جو در قطعه زمین چی هم فعالیت صاحب کارش دوام چند نیست.
با قرار رئیس شهر دوشنبه در مکان امروزه این قهوه‌خانه باید بنای دادگاه و ناظرات اندازه ناحیه سینا ساخته شود. بیشتر از یک ماه شد بحث تخریب قهوه‌خانه افسانه ادامه دارد. صاحب ملکان میگویند همه حجت‌های لازمه را دارند و در صورت تخریب آن از طرف مقامات باید جبران ضرر پرداخته شود.
من همین سهرم اومدیم اون که ما باید میبریم شکایت میبریم باید میبریم چپم کنیم خرید در اینجا 300 400 هزار مردک راست خود کرده.
در حکومت سینا بر رادیوی آزادی گفتند که در قرار رئیس شهر دوشنبه برای تخریب قهوه‌خانه افسانه جبران هم ذکر شده است. با گفته مقامات حالا یک کمیسیا اموال این قهوه‌خانه را سنجش دارد و در صورت معین شدن ارزش آن جبران پرداخت می شود. شادمان یتیم، آزادی دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. سفارت آمریکا در تاجیکستان کوشش دارد کارمندان ملیسا را با مردم نزدیکتر کند. با این هدف با خرج صدها هزار سومانی در یکی از منطقه‌های کشور مرکزی مخصوص به استفاده داده شد. نام مامورین ملیسا در سال‌های اخیر بارها در قضیه‌های مربوط به فساد و زورآوری ذکر شده و اعتماد مردم را نسبتشان کاهش داد. امردین علیموف در افتتاحی مرکز نو اشتراک داشت.
با مبلغ سفارت امریکا در تاجیکستان 49 مرکز همکاری میلیسیا با جامعه به کار شروع کرد. مرکز نو در شهر تورسونزاده بنیاد شده، هدف آن به گفته سفیر امریکا بهتر نمودن اعتماد بین میلیسیا و جامعه می باشد.
این بنای نو نشانه نمایانی همکاری میلیسیا با جامعه است. همکاری میلیسیا با جامعه یکی از واسطه مهم برای بهتر نمودن اعتماد بین میلیسیا و جامعه می باشد.
مراسم افتتاح مرکز نو همکاری میلیسیا با جامعه در جماعت جوره رحمان با اشتراک مقامات سفارت امریکا و وزارت امور داخلی تاجیکستان دایر شد. این مرکز با مبلغ قریب 500,000 سومانی بنیاد شده برای کارمندان میلیسیا و شورای جمعیتی نزد پلیس شرایط کاری فراهم میکند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان هم میگویند وقتی آن رسیده است که مردم با پلیس همکاری زیچ داشته باشند.
مردم شورای جمعیتی باید با میلیسیا همکاری کند در همه سمت ها. فقط یک مقصد این است، دیگه یک مقصد نیست که باید همه چی آشکار باشد، جنایت باید از و پنهان نباشد.
اما معاون وزیر امور داخلی از این بیشتر صحبت نکرد و از جمله به سوال رادیو آزادی درباره آن که چرا اصلاحات میلیسیا تا حال نتوانسته از سطح شکنجه را کاهش دهد پاسخ نداد. اعضایان شورای جمعیتی نزد پلیس میگویند فعالیت آنها باعث آشکار نمودن چندین جنایت و پیشگیری زورآوری خانوادگی شده است. اصلاحات میلیسیا قرار است تا سال 2020 ادامه کند و برای آن تا امروز 1 میلیارد سومانی مصرف شده است. بر اساس این اصلاحات نام میلیسا با پلیس عوض می شود و به گفته مقامات باید این نهاد با مردم علاقه زیج داشته باشند. اما به گفته کارشناسان برخی از پدیده ها از جمله شکنجه و بی‌جزایی به صد میان مردم و میلیسیا تبدیل یافته است.
امانت بانک یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان با خریدن سهمیه‌های جمعیت سهامی برهم خورده سنکتودا آغاز کرده. سیف الله سلیموف سخنگوی امانت بانک با رادیو زودی گفت خریدن سهمیه‌ها روز 13 می شروع شد و هر سهمیه را با قیمت $10 از صاحبانش می‌خرند. حکومت تاجیکستان امسال برای خریدن سهمیه‌ها از صاحبانشان از بودجه 10 میلیون سومانی یا کمی بیش از 1 میلیون دلار اختصاص داده است. با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. شما تونشی نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بوم دادی رو تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوار و گزارش های جالب دارد. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org هم در خدمت شما ازون است. تو برنامه فردا خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده، برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده گرامی، اخبار رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. نیویورک تایمز خبر میدهد که کاخ سفید برنامه های نظامی رو بررسی میکند که در حال حمله ایران به نیروهای آمریکا و تیزاندن فعالیت های هسته‌ایش فرستادن 120 هزار سرباز را به خاورمیانه در نظر میگیرد. نیویورک تایمز با نقل از مقامات دولتی آمریکا که نامشان برده نمیشود، روز 13 می گفت این برنامه را پاتریک شانهان، اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع آمریکا، هفته گذشته در نشست با یاوران ارشد پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد کرد. با گفته نیویورک تایمز چندین برنامه ها پر را بودند و گزینه بالاترین فرستادن 120 هزار نظامی بوده است که اجرای آن هفته ها و یا ماه ها را در بر خواهد گرفت. در گزارش گفته می شود که در این برنامه ها حمله زمینی به ایران ذکر نشده است. قصر سفید و پنتاگون در باره این گزارش اظهار نظر نکرده اند. اکنون کشمکش ها میانی آمریکا و ایران شدت گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در سفرش به هند آمریکا را برای شدت گرفتن وضع متهم کرد و روز 13 می به خبرنگاران گفت:
خوب، افسوس، ایالات متحده به هیچ نیاز وضع را افزایش می دهد. ما از پی افزایش وضع نیستیم، ولی همیشه خودمون را محافظت می کنیم.
هفته گذشته واشنگتن اعلان کرد که کشتی جنگی و هواپیماهای بمب افکن خود را به خلیج فارس می‌فرستد که در حالت تهدید از سوی ایران به ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش پیشگیری کند. ویلیام بار، دادستان کل آمریکا، یک دادستان فدرالی را وظیفه‌دار کرده است. سرچشمه تحقیقات را درباره دخالت روسیه به انتخابات ریاست جمهوری در سال 2016 معلوم کند. در این باره خبرگزاری اسوسییتد پرس روز 13 می خبر داد و نوشت که جان دورهام، دادستان کنیکتیکوت، باید معلوم کند که تا کجا جمع‌آوری اطلاعات درباره معرکه انتخاباتی دونالد ترامپ قانونی و مناسب بود. رئیس جمهور دونالد ترامپ خودش خواستار چنین تفتیش شده و گفته است که قضیه دخالت روسیه ساخته است که مخالفانش انجام داده اند. دونالد ترامپ و طرفدارانش وزارت عدلیه و خدمات فدرالی تحقیقات را به جاسوسی غیر قانونی در معرکه انتخاباتی او متهم می کنند. مقامات افغانستان می گویند از سلسله ترکش ها در ولایت ننگهار 3 نفر کشته شده اند و 20 کسی دیگر جراحت برداشتند. عطاءالله خوگیانی سخنگوی رئیس ولایت گفت ترکش در یک بازار سیر آدم در مرکز شهر جلال آباد شام 13 می روی داد. خوگیانی گفت در اینجا 3 ترکش شده است، هرچند شاهدان از 4 ترکش خبر داده اند. مسئولیت ترکش ها را کسی به عهده نگرفته است، ولی در ننگهار طالبان و اعضای گروهی به نام دولت اسلامی فعالند. معاون وزیر کارهای خارجی قزاقستان گفت 16 مرد و 4 زنی که از سوریه به وطن برگشته بودند با گمان دست داشتن در فعالیت‌های تروریستی بازداشت شده‌اند. ارجان اشکبویف روز 13 می در یک نشست خبری گفت گمانبران را در شهرهای نورسلطان، اتیراو، اورال، اختیپا، قراغنده و چیمکند دستگیر کردند. 55 زن و کودک دیگر در مرکز مخصوص توانبخشی جایگیر کرده شدند. حالا تشخیص طبی و معاین کردن شخصیتشان ادامه دارد. به قول او اشتراک داران فعالیت های تروریستی بر اساس قانونگذاری قزاقستان با جوابگیری کشیده می شوند. دانیل روزنبلیوم همچون سفیر نوی ایالات متحده آمریکا در ازبکستان روز 9 می سوگند یاد کرد. در این باره صدای آمریکا خبر می دهد. هنوز ماهی سپتامبر سال 2018 کمیته مناسبت های بین الخلقی سنت ایالات متحده آمریکا نامزدی روزنبلیوم را همچون سفیر در ازبکستان تصدیق کرده بود. روزنبلیوم هنگام ادای سوگند در واشنگتن گفت که در ازبکستان با برقراری صلح در افغانستان جانبداری همه جهته از اصلاحات ازبکستان فراهم آوردن شرایط مساعد به سرمایه گذاری و جانبداری از حقوق انسان اندرمان خواهد شد. دادگاهی در شهر دوشنبه دو برادر را از شهر لواکند با گناه سرمایه گذاری تروریسم و تلاش پیوستن با گروه های افراطی با سالهای دراز به زندان محکوم کرد. محاکمه شهرت واحدوی 22 ساله و برادر 19 سالش دلیر روز 8 می در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی برگزار و اولی با 15 سال و دومی با 12 سال زندان محکوم شده اند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رهبران و فعالان حزب‌های سیاسی تاجیکستان میگویند آمادگی به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان در سال 2020 را شروع کردند. این نکته را کمیسی مرکزی انتخابات برای پرسی های تاجیکستان نیز تصدیق نمود. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان در سال 2020 به شرکت یکی از حزب‌های در انتخابات گذشته نیرومند حزب نهضت اسلامی که فعالیتش منشود جریان خواهد گرفت. حزب‌های سیاسی می‌توانند در 41 حوزه انتخاباتی نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. در مورد آنکه آیا در فضای سیاسی تاجیکستان چه تغییری پیش آمده است که به انتخابات آینده تاثیر می‌گذارد، برخی از کارشناسان بر زمین نبودن یکی از رقیبان سابق حزب حاکم همچنین به افزایش ناقانونمندی‌ها در جامعه اشاره کردند، ولی دیدگاه کل این است که انتخابات مثل سال‌های پیشین ناشفاف و وکیلان از پیش معلوم خواهند شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان روز 13 می بر رادیو آزادی گفت نماینده های حزب خود را به کمیته های حوزه های انتخاباتی برای نظارت جریان انتخابات پیشنهاد کرده است.
تمام اوچاسکه های هم حوزه ها هم اوچاسکه ها از ادروی سیاسی خواهش کردند که ناظران خود را در اوچاسکه ها و حوزه های انتخابی پیشبری کنند و ما پیشبری کردیم و برابر این تا آخر اون شرکت در شمردن بلیتین ها و جابجا داشتن آن یعنی نقش خود را دارد. این اقدام بی نهایت خوب است. این امکانات های بی نهایت خوب را وجود میارد که برای بهتر و خوبتر و شفاف گذاشتن انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی یک میدان فرار باز کند.
در تاجیکستان 7 حزب سیاسی وجود دارد. یکی از آنها حزب دموکراتی میگوید به حوزه های انتخاباتی فهرست 84 ناظری خود را پیشنهاد کرده است. سید جعفر عثمانوف رئیس حزب گفت آنها حالا فرصت دارند که نامزدهای خود را برای صاحب شدن به کرسی های پارلمان مشخص کنند. حزب دموکرات در انتخابات گذشته در سال 2015 صاحب تنها یک کرسی شد. اما حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که خود را یک حزب مخالف سازنده نام میبرد میگوید با وجود شکست ها در انتخابات های گذشته در انتخابات آینده شرکت میورزند و نامزد پیشنهاد میکند. این حزب بارها در رابطه با نتیجه انتخابات پارلمان گذشته اظهار ناباوری کرده است. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب به رادیو آزادی گفت با وجود آن که از حال آمادگی به انتخابات شروع شده است، آنها چندان باور ندارند که حوزه ها و منطقه های رای کار خود را شفاف و عادلانه پیش میبرند. و قبل او مثل سالهای پیشین ابزار دولتی همه در خدمت حزب حاکم خواهند بود. شاکرجان حکیموف میگوید
شخصیت های الهیده فعالان جامعه شهروندی دسترسی به شبکه های رسمی دولتی ندارند تا که افکار جمعیتی را به وجود بیارند و تصورات درباره شخصیت ها و حزب های سیاسی وجود داشته باشد و زمان انتخابات مردم آگاهانه در انتخابات اشتراک کنند. بنابراین از نقطه نظر من یگان تفاوت در مقایسه از انتخابات های زمان پیش وجود ندارد.
نماینده حزب خلقی دموکراتی نظر خود را در مورد پیشنهاد ناظران به حوزه انتخاباتی بیان نداشت. به قبل کارشناسان مسائل سیاسی در انتخابات گذشته مجلس نمایندگان در سال 2015 کار به جای کشید که هیچ حزب مخالف راه نیافت و حزبهایی را یافتند که از آنها حزبای کیسگی نام برده می شود. این انتخاباتی بود که حزب ممنوع نهضت اسلامی بار اول 5% را نگذشت و به پارلمان راه نیافت. بابا جان قیوم از دفتر مطبوعات این حزب میگوید موضوع انتخابات در یک از جلسه‌های شورای رهبری پیمان ملی تاجیکستان بررسی گردید و رایزنی‌ها و مشورت‌ها درباره انتخابات ادامه دارد. مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. حالا اکثر وکیلان آن نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشند. ناظران امور یک سبب خاموشی پارلمان تاجیکستان در برابر مسائل مهم جامعه را محض در کم بودن تعداد نمایندگان از حزبهای دیگر به خصوص احزاب مخالف می دانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
صحنه محاکمه شهباز رجبزاده رئیس ترمینال رقم 1 دوشنبه از جانب امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را کارشناسان به محاکمه دادگاهی مانند میکنند که در آن نقش دادستان و دادرس و وکیل دفاع را یک نفر اجرا میکند. منظور جلسه پرزیدنت تاجیکستان با متصدیان بخش مالی کشور است که 10 می برگزار شد و در برابر انتقاد کمیته انداز و خدمات گمرک پرزیدنت این مسئول گمرک را با انتقاد محاکمه کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این محاکمه که به یک ویدیوی پرتماشابین چند روزی آخر تبدیل شده است، پرزیدنت یک مقامی خدمات گمرک را به زیاد بودن گناهش از موی سر متهم کرد، ارزنده 15 سال زندان خواند، ولی با در نظر داشت جوان بودنش همان زمان عفو کرد. این قضیه از نظر تحلیلگران اگر با محاکمه بی‌رحمانه جنایتکار مانند باشد، سوال‌های مثل چرا تحقیق جرم‌هایش به راه مانده نشد و چرا همان زمان عفو شد را در میان گذاشت. سوال‌های دیگر به شیوه محاکمه این شخص ربط دارد. اکثر مصاحبان رادیو آزادی میگویند اندیشه این که در شرایط بد اجرا شدن قانون‌ها پرزیدنت به نقطه آخرین دعواخواهی مردم و رهبری واحد شاخه‌های حاکمیت دولتی تبدیل شده است، بار دیگر تصدیق شد. زیندین سفر وکیل پارلمان تاجیکستان محاکمه شدن یک کارمند خدمات گمرک در مظهر عام را عملی عادلانه و به خاطر پیشگیری از جنایتکاری در آینده میشمرد. او میگوید رهبر دولت نشان داد که درباره هر کارمند نهاد دولتی معلومات دارد و این به نوع هشدار به دیگران بود تا به فسادکاری دست نزنند.
او بیهوده اوند وای بگوی کمبودی نداشته باشد دی نداشد جانب ولی هیچ وقت وای جواب نمیده همه البته سنجیده شده گی هم تحت نظارت هم بیشور گرد نه از گوزن کسا اما کسا لبی او تشنه نمیده وای بیوید.
در ماه اکتبر سال 2017 در چنین یک جلسه امام‌علی رحمان از رجب‌علی عادی‌نیف رهبری شرکت نفترسانی امید 88 برای برنگردانیدن قرض 170 میلیون سومانی انتقاد کرده بود. به دنبال با وجود اینکه رجب‌علی عادی‌نیف گفت قرض را برمیگرداند بازداشت و به مهلت 24 سال زندانی شد. شاکرجان حکیموف دکتر علم‌های حقوق شناسی میگوید این شیوه برخورد پرزیدنت بیرون برآمدن از صلاحیت و دخالت به شاخه مستقل حاکمیت سودی است.
او گفت در جامعه دموکراتیک دولت به سه شاخه حاکمیتی از هم مستقل مثل حکومت اجرایی، سودی و قانونگذار جدا می شود. بر اساس قانون حکومت اجرایی که رهبری آن پرزیدنت است، حق ندارد که به حکومت سودی و قانونگذار یعنی پارلمان دخالت کند.
ماهیت آن برخلاف اعتراف اصول تجزیه حاکمیت دولتی و عدالت سودی نیز بوده است. اگر یک شهروند در کردار و رفتارش قانون و رانکنی وجود داشته باشد، آن باید طبق ترتیب مقرر نموده کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان معین شود و با در نظر داشت خلاصه های مقامات تحقیقاتی و تفتیشاتی و پیشنهاد پرکراتور سود و های حقوقی دهد.
چون این برخورد که یک نفر را پرزیدنت خواهد زندان می شود و خواهد از جوابگری آزاد می شود، شاکر جان حکیموف خاص یک جامعه خودکام می داند. اما زین‌الدین سفروف معاون رئیس کمیته حقوق امنیت و دفاع پارلمان تاجیکستان میگوید رفتار پرزیدنت در دایره قانون و احترام به ارزش‌های جامعه انسان دوست بود. با گفته سفروف پرزیدنت صلاحیت عفو کردن دارند. از سوی دیگر با اندیشه او دیگر مقامات این حالت را تفتیش کردند و پرزیدنت بر اساس آنها خلاصه گیری کرد.
جناب ولی بشار یک شخصیتی هستند که بشار آدمی رحمدل و بشار یک آدمی که من میخواهم که میان یمون جوان و دیگر رو بای کنم. کمبوده که کردن بایندم اینکه دایی دباره جوان و بای میشود. سبق میشود و همی کار که دیگر بای نشود.
وطن عبدالرحمنوف دادرسی سابقه‌دار تاجیک میگوید پرزیدنت تنها میتوانست از شاخه حکیمیت سودی به مثل دادستانی خواهش کند تا اعمال این منصبدار را بسنجند.
پرزیدنت را راست گفت کمتر بسیگرم قرش آمده گه سه تا ماشین گفته باید چند تا خانه داره چند تا ماشین داره همه چه گفته باید همه بابا دیدم در کار باید اگر امسان این سری یک تفتیش کردن در کار پس از کار خارج کردن باید تفتیش میکنن همین گناهش هست یا نه اگر گناهش باشد اگر کار جنایتی آغاز کردن در کار.
جلسه اخیری پرزیدنت که یک ستیل آبی سرد به سر مقامداران تاجیک را میماند در نظر بسیار همصحبتان رادیو آزادی در کوچه و خیابان‌های کشور تأثیر مثبت گذاشت. برخی از تغییرات جدی در کارهای ساختارهای فیسکالی و بانک‌های کشور صحبت می‌کنند، دیگرها به مردمی‌تر چهره‌های خادمان انداز امید دارند. برخی دیگر هم می‌خواهد به این سوال پاسخ یابند که چرا در حالت آگاهی کامل از میزان عمیق فساد زدگی ساختار و بخش‌های معین حکومت جامعه شاهد مرافعه‌های باز دادگاهی نمی‌شود.
من به دیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم هر جا نشینم خرمم هر جا روم در گلشنم من آفتاب انورم خوش پرده ها را بردرم من نوبهارم آمدم تا خارها را برکنم عشق زیبای منی هم من تو هم هم تو منی خشمین توی روزی توی هم شادی و هم درد و غم لطف تو ثابت می شود جان من عاشق می شود بر بحر ثابت می شود چون روشنایی بر ظلم چون روشنایی بر ظلم کن من سخت کن دو خودنم گوید که آن گوش گران بهتر ز هوش دیگران صد خز دارد این برام خانجا هم و اینجا منم رو رو که صاحب دانتی جان حیات و عشقی رزمان و خورتی.
دادگاه در دوشنبه یک پدر را همراه با پسرش برای خرید و فروش بانکدونه و جلب نابالغ به این کار گناهکار دانست و آنها را به سالهای طولانی زندان محکوم کرد. عبدالواحد ستارزاده دادرس دادگاه ناحیه فردوسی و رئیس محاکمه روز 13 می ضمن صدور حکم گفت امیرخواجه رجب 65 ساله از ناحیه رودکی برای خرید و فروش غیرقانونی مواد مخدر و جلب نابالغ به جنایت باید 9 سال عمرش را پس پنجره سپری کند. دادرس نسبت عزیز رجبوف پسر امیرخواجه رجبوف که با خرید و فروش مواد مخدر گمانبر دانسته میشد 8 سال محروم ساختن از آزادی حکم برآورد.
در اساس ماده 63 کد جنایت جمهوری اسلامی از روی مجموع جنایت و قرار قسمت زن کردن جزای تعیین شده با محکومش رجبوف امیرخواجه جزای نهایی محروم ساختن از آزادی مدت 9 سال خواهد بود کردن جزا در کانون اسلامی دادن زمان حضور تعیین کرده شود. برادر عزیز محمد اسد سی بندگی کو سی بند جزای محروم ساختن آزادی به مدت 8 سال در کانون تعبیری دوره نظامش عمومی جزا داده شود.
امیرخواجه رجب 65 ساله پس از اعلان حکم از پس پنجره فریاد کشیده گفت که میخواست در مرافعه که بیش از یک ماه ادامه داشت خبرنگاران رادیوی آزادی حضور داشته باشند، ولی رادیوی آزادی تنها در روز حکم اجازه شرکت در محاکمه را گرفت. روز 10 می در دادگاه فردوسی به خبرنگاران رادیوی آزادی اجازه ندادند که جریان مرافعه را انعکاس نمایند. رجبوف میگوید درخواستهایش در مورد شرکت خبرنگاران در مرافعه به نظر گرفته نشده است. قیام الدین اسلام الدین زاده دادستان پرونده قبل از اعلان حکم گفت پدر و پسر به خرید و فروش بانکدونه مشغول شدند و ضمن تفتیشات این کردارهای غیرقانونیشان ثابت شد. او افزود امیرخواجه رجبوف پسر نابالغش را دانسته به خرید و فروش مواد مخدر جلب نموده است تا جنایتش پنهان بماند. دادستان پرونده گفت ضمن تفتیش خانه رجبوف ها در جماعت چهارتپه در ناحیه رودکی مواد مخدر یافت شده است. دادستان از دادرس خواست برای این جنایت امیرخواجه رجبوف را به 11 سال زندان و پسر نابالغش عزیز رجبوف 17 ساله را به 9 سال زندان محکوم کند. ولی ظفر محمودوف وکیل دفاع محکوم شدگان گفت در تمام مرحله های دادگاهی گناه امیرخواجه رجبوف اثبات نشد و دلیل های را پیشنهاد کرد که به قول او بیگناه بودن زیر حمایش را ثابت میکند. او از جمله دلیل آورد که امیرخواجه رجبوف دوام یک سال اخیر در بستر بیماری و روز تفتیش منزلشان در شفاخانه بوده است. ظفر محمودوف تاکید کرد که پرونده پدر و پسر یک جانبه بررسی شده است و نیاز به بررسی عادلانه و بیشتر دارد. وی افزود نابالغ عزیز رجبوف در بیاناتش گفته است مواد مخدر را نه به مسئولیت پیشکی پدرش بلکه با راهنمایی تقویش اسدالدین خوجایف دسترس نموده به خانه برده است. قبل از مشورت دادرسان وکیل دفاع محکوم شدگان در خطاب به دادرس پرونده گفت امیرخواجه رجبوف را که در مرافعه ها بیگناهیش اثبات شد آزاد نماید و با نظر داشت آن که پسرش نابالغ است بار اول جنایت کرده است و از این کار صدقاً پشیمان شده است جزای سبکتر تعیین کند. دادرس بعد شنیدن فکر جانب ها حکم پدر و پسر را اعلان کرد و گفت اگر راضی نباشند می توانند به دادگاه بالایی شکایت برند. او از مقامات تفتیشاتی خواست نسبت اسدالدین خوجایف تقای عزیز رجبوف چاره بیندشند و از نتیجهش به او خبر دهند. خوجایف در یکی از مرحله های مرافعه دادگاهی دعوت شده است و گفته های عزیز رجبوف در مورد راهنمایی او به جنایت را رد کرده است. گلنوره خوجایف همسر امیرخواجه رجبوف و مادر عزیز رجبوف در صحبت به رادیو آزادی گفت
شوهرم عموما در این کار گناه ندارد. شوهر من یگان مثال که پدری گنده میشد، مثال پدری برفتاری نجور است که به امی کرمان میفتم که حق در حق در مردک در امی روح رفته گیه. شوهر من گناه ندارد. خب پسرم یفته او ورده چی کار کرده پسرم گناه گره.
پدر و پسر ساکنان جماعت چهارتپه ناحیه رودکی را ماه نوامبر سال 2018 کارمندان آژانسی مبارزه با مواد مخدر با اتهام خرید و فروش و نگهداری 3 کیلو بانکدونه دستگیر کردند. در تاجیکستان سالانه ده ها نفر برای قاچاق مواد مخدر دستگیر و زندان می شوند. اما باری اول است که یک پدر و پسر را با چنین اتهام زندانی می کنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
عاملان قتل ژورنالیست افغان را در میان خویشاوندانش جستجو دارند، در حالی که مقامات افغانستان تحقیق قتل وحشیانه ژورنالیست مینا منگل را ادامه می‌دهند. نزدیکانش خویشاوندان شوهر سابق او را در این کشتار گمان بر می‌کنند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. مینا منگل 14 سال داشت که به یک مرد افغان نامزد شد و بعد از 10 سال نامزدی 2 سال پیش توی عروسی او برپا شد، ولی قبل از آن که این مراسم صورت بگیرد نزدیکان دختر جوان از داماد تهدیدها شنیدند که اگر به قول خود وفا نکردند دخترشان را به قتل می‌رسانند. صبح 11 می چند روز بعد از طلاق رسمی، جسد خون‌آلود مینا منگل 27 ساله در یکی از محله‌های شهر کابل پیدا شد. زمانی که او منتظر ماشین برای به کار رفتن بود، حملگر ناشناس بر تن او چند تیر خالی کرد. اهلی خانواده دختر، شوهر سابق او جاوید را در قتل دختر ژورنالیستشان گناهکار میکنند. مینا منگل در 27 سالگی توانست به یک چهره معروف تلویزیون و سپس به مقام مشاور سیاسی و حامی حقوق زن برسد. پلیس گفت ظاهرا قتل دختر نتیجه بحثی خانوادگی بود و علکی به جستجوی همسر سابقش امر دادند. منگل یکی از زنهای زیادی افغان است که در روزی روشن در یک مکان سرادم در مرکز کابل هدف تیر قرار گرفت. منگل در دوام فعالیتش در تلویزیون آریانا، در تلویزیون طلوع و تلویزیون جمهوری شمشاد به یک نطاق معروف تبدیل شد. او همچنین در شبکه‌های اجتماعی دایر به مسائل زنان، حق آنها به کار و تحصیل بحث میکرد. او از جمله سرگذشت‌های خود را مثال می‌آورد که چگونه سال 2017 مجبوراً به شوهر داده شد و از روی مشکلی طلاق گذشت. وقت‌های اخیر او در کمیته دین و فرهنگ پارلمانی افغانستان به عنوان مشاور کار می‌کرد. کشتار منگل موج محکومیت‌ها را بیدار کرد و از ژورنالیستان و فعالان حقوق تقاضا شد از حقوق زنان در افغانستان حمایت کنند. زلمه هروتی، یک ژورنالیست زن در افغانستان، روز 12 می در فیسبوک نوشت: در کشوری که جان من ژورنالیست در خطر است، من از حکومت برای کارمون ستایش نمی‌خواهم، بلکه راه حمایت از ما را اندیشه کنند. افغانستان یک کشور خطرناک برای ژورنالیستان به حساب می‌رود. سال 2018 در این کشور 15 ژورنالیست را کشتند و امسال 4 خبرنگار با قتل رسیدند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رقیبان تیم ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ که ماه ایول در شهر بنگلور هندوستان دایر می‌گردد معلوم شدند. تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بازی های دور چهارم مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را 15 می در سفر برگزار می‌کنند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. رقیبان دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ که از 7 تا 18 ایول در شهر بنگلور هندوستان دایر می گردد معلوم شدند. تیم منتخب ملی تاجیکستان در این مسابقه بین المللی با دسته های منتخب سوریه، کره شمالی و هندوستان که ماه ینور در جام آسیا در امارات متحده عربی شرکت داشتند رقابت می کند. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در ماه ایون دو بازی دوستانه انجام می دهد. فوتبال بازان تاجیک 7 ایون در دوشنبه با تیم ملی افغانستان و 11 ایون در شهر گوانژو با دسته منتخب چین رقابت میکنند. بازی های دوستانه ماه ایون و شرکت در مسابقه بین المللی اینترکانتیننتال کپ در ماه ایول در هندوستان برای فوتبال بازان تاجیک یک دوره آمادگی به مرحله گروهی قهرمانی جهان 2022 محسوب میشود که ماه سپتامبر آغاز مییابد. به دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان متخصص 53 ساله ازبکستانی عثمان توشف رهبری مینماید. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
سه کمانده بودت پریجید
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک میکنند تنها با یک مقصد با مرحله نهایی برامدن وارد میدان میشوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترام و نمناسبت
میکنیم.
خبری دیگر، تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند بازی های دور چهارمی مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا را در گروه دی 15 می در مهمانی برگزار میکنند. باشگاه فوتبال استقلال قهرمانی تاجیکستان که در همین حال در شهر بیشکک قرار دارد، روز چهارشنبه مقابلی دسته داردای قهرمانی قرغیزستان بازی خواهد کرد. این بازی در ورزشگاهی به نام دالن امرزاقوی بیشکک ساعت 19 به وقت دوشنبه شروع می شود. در بازی اولی این تیم ها که 1 می در ورزشگاهی مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد، استقلال تیمی داردای را با حساب 4-1 شکست داده بود. باشگاه فوتبال خوجند جایزه داری نقره قهرمانی تاجیکستان که فعلا در شهر اشق‌آباد است، روز چهارشنبه با دسته آلتین اسیر قهرمانی ترکمنستان رقابت خواهد کرد. این بازی در ورزشگاه کوپ دوغ اشق‌آباد ساعت 18:30 دقیقه آغاز می‌یابد. بازی اولی این دسته ها 30 اپریل در شهر خوجند بدون گل به انجام رسیده بود. در همین حال در جدول گروه دی تیم استقلال با 7 امتیاز در جای اول است. خوجند با 4 امتیاز در جای دوم قرار دارد. آلتین اسیر با 3 امتیاز جای سوم و داردای با 1 امتیاز جای چهارم را اشغال کردند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیو آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی ارائه میکند.
پرویز ملاجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوان جنگ شهروندی تاجیکستان پرویز ملاجانوف عضو گروه تشبوسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگران گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نه، من گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما فرق دارد. فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
نه چون روندی اینا یک برخودی مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی موین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونو چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونو را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویلا از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار مورد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را می داند، برای همین البته دشواری می کشد. برای بعضی ها که مثل دروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات عزوزی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثل پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردن.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد اگر جدیتر نگاه کنیم میبینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما می دانید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود رو نیست کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گرد حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت، قریب رفت، یعنی وزر در قوغاز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. البته که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم اپوزیسیون جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستن آنها رو در نظر ندارم، یک چیز دیگر است. یعنی اون جریان بود، جریان معین بود، جریان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین به اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز این نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظوری من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نامی گفته میدونیم که مثلا در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یا که پسرشون رستم امام علی نوزادی خود را پیشکش میکنند. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد را پیشنهاد کند همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود. یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در میشود. کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگم دو وریانت اساسی است.
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر بغیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است.
نه با نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است. حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد شاید شکلی وقعه ها شاید تماماً دیگر شود. لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر با دخترش اشاره میکنند با آزاده رحمان.
بله همون وریانت استید سوام است لیکن همون منشتر گفتم در جمعه کارشناسان اوز همون وریانتی دوی همون دو وریانتی اساسی است کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آزاده ها وجود دارند لیکن اونا هم خودر دیدی هست. البته من موید چی گفتم هستم چون که دسترسی با اون معلومات نداریم با اون سطح نداریم برای همین اصلا این تخمین ها هستم.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرما های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیوف پریزیدنت فعلی پیش میبرد میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی به کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخلی تاجیکستان تا اندازه تاثیر رساند؟
صدیروه اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است. فضا نموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوره که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد. بیشتر برای شرایط برای سرمایه گذاری برای همین نگران است. که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایت کرده شود. نبود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان. باید یک چرخه‌های دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن. همون چطوری که آنها پیش به خطای آمدن. وقتی خطای به طور پورا بله هم که خطای دموکراسی نیست. به هر حال چی قدر آمدن و کار کردن. لیکن خطای برای آنها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد. تشکیل کرد. به فکرم همون صدی راه مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان. اما شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و پویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت. من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اگون دیگرگونی جدی صورت نمیگیرد، نمیپذیرد. در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسیا و غیره و غیره. چون که البته این وقتی یک مرحله مبارزه سیاسی است، مرحله خیلی جدی است. یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند. نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود.
چرا با کدام دلیل با این فکر آمده است جمعه کارشناسان؟
چون که فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است پیش انتخاباتی است مرحله حساس است از جهتی وضعیتی اقتصادی و وضعیتی جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست. یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم
که نمیکنیم که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خود همین حکومت اینو باز در راستای انتخابات خال به دست بیارد.
نه من فکر میکنم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا می شود، نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود.
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان می شود اونا آزاد شوند، مبارزه با شکنجه شود جدی تر شود، عرض مردم خوبتر شنیده شود.
خیلی بعضی ها شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقادی جمعه بدنان میگردیدن با مانند بزرگ مرکی رو شاید همون چند نفری از اون وضعیتشون بهتر شود، شاید بزرگ مرکی رو آزاد شود. این کن پذیر است. البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بدنان خیلی مهم است، چون که ما میدونم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه. یک بحران اقتصادی وجود دارد. این بحران از روسیه آمد در تاجیکستان و در این موارد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفعت تاجیکستان است. و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنامی اینچنین در منفعت تاجیکستان است. در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید از طرف حکومت گرفته شوند.
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید. مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود.
خبری رادیو آزادی خوش آمدید. شاله گل خواجه هستم در خدمت شما عزیزان. نخست توجه کنید به موضوع امروز 14 می. آرزوی خانه داشت اما به گوشه خواب رفت. جسد مهاجرزن توجیک بعد 12 روز خوابیدن در سردخانه به دست پیوندانش رسید.
دخترم نمیدونم یو کشتنش، دخترم زدنش، هیچی من نمیدونم. من دخترم به خلاص بودم.
در افسانه حل شده است ولی از جبران ضرر خبری نیست. مسئولین شهرداری وعده میدهند اما مالکان طرفخانه نگرانند.
من همین سهرم اومدیم میگم که ما بریم شکایت میبریم بعد میبریم چپا میگیم خرید در اینجا 300 400 هزار مردک راست خود کرده گه.
سفارت آمریکا با هدف ایجاد اعتماد بین مردم و ملیسه توجیک در تورسونزاده مرکزی نو ساخت.
گروه جمعیتی باید با ملیسه همکاری کند در همه سمت ها. فقط یک مقصد این است، دیگه یک مقصد نیست که باید همه چی آشکار باشد.
پس از 5 روزی پر از آب چشم و انتظاری، صبح امروز نزدیکان گلبیگم رحمان و جسد سردی او را در فرودگاه بین‌المللی دوشنبه پیشواز گرفتند. آنها میگویند چنین پیامد را هرگز چشمدار نبودند، زیرا این ساکن پایتخت با نقشه های زیاد رخت سفر به مهاجرت بسته بود. اگر با امر تصادف یک مهاجر توجیک جسد گلبیگم را در سردخانه روسیه آشکار نمیکرد، شاید رسیدن به خاک وطن هم به این موجز زن توجیک نصیب نمی شود. زرنگیز نوروشو و براد یوسفی گزارش می دیند.
جسد گلبیگم رحمانوا، یک جوانزن مهاجر توجیک، بعد از 12 روز نگهداری در یکی از سردخانه های روسیه به دوشنبه رسانیده شد. در مراسم جنازه در حولی منزل والدینش همزمان با همسایه و نزدیکان دو طفل یتیم مانده گلبیگم نیز حضور داشتند. ساکنان این خوابگاه واقع در محله 46 که نزدیکان گلبیگم در آن زندگی میکنند روز پنجم است که ماتم دارند. خبری در گذشت گلبیگم را نزدیکانش از روز جمعه لکه فهمیدند و 5 روز باز انتظاری تابوتی او بودند. به گفته این نزدیکان جسد گلبیگم را یک جوان تاجیکی کارمند سردخانه در شهر کلینی ولایت مسکو روسیه پس از گذشت 9 روز کشف کرده است.
بای کار اومدم یک روز که همسایه هم گفته که یک دختر تلفن کرد. تلفن هم میگدم که یا بچه تلفن میکنه. میگه همی سوی برا داره. او دختره که دگونهش میگه ها و اینه مادرش گریسته ایست. او مادرش هم بگو تلفن کنه. گب زم خطیش های بچه خوب. گفته خاله این بچه تو ای دختری تو ایکم که بندگی رو به جا آورده است. من میخوام که همین دختری ترا یاردم بتون به تاجیکستان روان کنم.
خبری مرگ گلبگیم در شبکه های اجتماعی پن شد و با کمک مالی یک گروه مهاجران مهنتی تاجیک مقیم روسیه تابوت این مهاجرزن تاجیک به تاجیکستان انتقال داده شد.
تمام یاردم اختیار با کمک با مبلغ های پولی هم کردن برای که مینداری خود را بایون میکنم ایشون از اون پدر و مادرش ما هم مینادور هستم مینادوری حال و ایلال پایواندورا با کلی هم شهروندوی که همین کمک خود رو در همین حدیثه و حدیثه سر کردن بایا برگا میگو مینادوریم از همین تو با اسمونم.
در خلاصه تیبی که بیمارستان شهری کلینی ولایت مسکو صادر کرده است، گفته می شود که گلبگین بر اثر مریضی نورسایی شدید شوش و دل در زمینه بیماری مزمن ابستروکتیو روح‌های نفس فوتیده است.
کم کم امید سلامتیش هم چی بوده؟ امید تبابت کردیم خیلی با اوزه دیگه با خیلی شده است که همون کسل با چی کرده است؟
بیماری شوش
داشته؟ بسیار بیماری شوش به آموزه.
اما یکی از دوستان گلبگی میگوید در آخرین تماس تلفنی وضع روانی او چندان آرام نبود و همیشه با هراس صحبت میکرد.
روز یکم به زن زده گریسته گب زده گفتم تو چکوکه گریه میکنی اگونجا در نکنه گفت نه قد بالا را نگاه میکرد چهار نیمشه نگاه میکرد گفتم برای چی گریه میکنی اگونجا در نکنه گفت خب نپرسینم که نگاه هم داره میدونم را که نگاه میکرد را که یکی میترسی نمیدونم در یه پدوله بود که پدوله همیقدر تخته بوده بالاش در یه مترسی خالی دیگه ایچ.
گلبگیم مرحوم 27 فوریه برای کار به روسیه رفته بود. این باری اول بود که او به قصد مهاجرت مهنتی به روسیه سفر کرده است. شوهر گلبگیم 2 قبل از مریضی گموفیلیا یک نوعی بیماری خون درگذشته بود. گلبگیم قبل از سفر با 2 نابالغ یوسف 6 و عبدالله‌جان 3 همراه با والدین در خوابگاه زندگی میکرد. والدینش میگویند گلبگیم با هدف بازگردانیدن قرض بانکی و همچنین خریدن خانه به مهاجرت کاری عظیم روسیه شده بود.
میگو که من کارت نمیرم با شما را خونه میگیرم با شما را ویلیگ میگیرم همه خیلی میگفته من دختر من نمیدونم یا کشتنش دختر من زادنش من هیچی من نمیدونم من دختر من با خلاص بودم.
گلبگیم در طول قریب 4 مهاجرت همگی 5,000 روبل روسی برای فرزندان فرستاده است. این در حال است که شماری مهاجران کاری تاجیک از حساب زنان در حال افزایش قرار دارد و طبق آمارهای اخیر حالا 17% مهاجرین کاری تاجیک در روسیه را زنان تشکیل می دهند.
روسیه کشور اصلی قبول کننده مهاجران مهنتی تاجیک به حساب می رود. اما کار در شرایط سنگین، نقص حقوق و مناسبت ناخوب مقامات روسیه نسبت به مهاجران مهنتی تاجیک و مرگ و میر آنها بارها مورد انتقاد قرار گرفته است. تنها سال گذشته از روسیه به تاجیکستان تابوت 966 مهاجر تاجیک آورده شده است. یک پدر و پسر ساکنان نویه رودکی چند سال را پشت پنجره سپری خواهند کرد. طبق حکم دادگاه این 2 در خرید و فروش مواد مخدر عیبدار دانسته شدند. عزیز رجبوف 17 ساله تا با آخر به بیگناهی پدرش پایفشاری کرد و پیوندان هم میگویند از بالای حکم دادگاه شکایت خواهند برد.
چم گفت ایچ همین علفت علف توبتی این همین چیز بوده.
آنچه این مادر مدت گیاه می شمرد بعد یافتن آن از جانب پلیس فهمید بانکدانه بوده است. با گفته او از آن دردش کرده است که ناگاهی او شوهری بیمارش را نیز به زندان برد.
من می فهمیدم این چیز من خودم می دونستم که باید برم چی کار کنم و چیز بای کنم. کدام مادر پدر میخواهد که فرزندش به این روی خطا رود ایقا عذاب کشد و ایقا بسیار که سرسان و سرگردان شود و در جا.
دادگاه در دوشنبه یک پدر و پسر را برای خرید و فروش بانکدانه به 17 سال زندان محکوم کرد. به قول دادگاه امیر خواجه رجبوی 65 ساله از ناحیه رودکی برای خرید و فروش غیر قانونی مواد مخدر و جلب نابالغ به جنایت باید 9 سال عمرش را پسی پنجره سپری کند. پسر این مرد عزیز رجبوف به 8 زندان محکوم شد. او افزود امیر خواجه رجبوف پسر نابالغش را دانسته به خرید و فروش مواد مخدر جلب نموده است تا جنایتش پنهان بماند. وکیل دفاعی محکوم شدگان گفت در تمام مرحله های دادگاهی گناه امیر خواجه رجبوف اثبات نشد و دلیل های را پیشنهاد کرد که به قول او بی‌گناه بودنی زیر حمایه‌اش را ثابت می‌کند.
همون جا همی یکم بار دوال نگه بود دویم بار دو همون مفتیش تا گفته بود که بار ای خودم ای ای اتم نیسته همین دویم بار دم گفته بود خودم در پیشش صلاحیت قانون مدر و همه کنن کنی سویش نلید نیده نبالیق ده همجا دا گفته بود شوهرم ای پسرم که بار ای اتم نیسته اید من دروغ گفتم.
امیر خواجه رجباف زمنی سخنی آخرین خود با مراجعت به دادرس گفت که بیگناه هست. پسرش عزیز رجباف گفت به گناه خود اقرار است اما پدرش گناه ندارد. پدر و پسر ساکنان جماعت چارتپه ناحیه رودکی را ماه نویبر سال 2018 کارمندان آژانس مبارزه با مواد نشعدار با اتهام خرید و فروش و نگاهداری 3 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند.
شوهر من گونه نداره خب سرم یفته اوورده چیکار کرای سرم گونه انگوره من چیزی که هست من پیش دولتدار و قانونگذار من خود سرانه این گفه گفته نمیتونم که پسری من قد شوهرم بگونه های.
بینندگان عزیز یادآور میشویم که رقم مخصوصی ما در وایبر و واتساپ هم را در خدمت شما است. اگر میخواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. اگر ما از شما خبر عکس و یا ویدیو دریافت کنیم حتما تماس میگیریم و جزئیات را خواهیم پرسید. طرفخانه افسانه که 3 سال پیش سر ازدحام بود به همین زودی ها از بین برده می شود. این طرفخانه در سویل کانال حصار در مرز محله های 82 و 84 شهر دوشنبه جای گرفته است. یک ماه پیش مقامات به در این طرفخانه مهر زده بودند ولی ظاهراً تا به حال مسئله پرداخت جبران پولی به مالکان آن حل نشده است. شهرداری اصرار می ورزد که هیچ جای تشویش نیست و جبران ضرر هم داده می شود. شادمان یتیم در این باره تفصیلات دارد.
بحث جبران حل نشده مقامات به ولنگار کردن امارات های اطراف قهوه‌خانه افسانه پرداخت.
امر پرکور 8 مای قبول شده است. گویا که اینجا یگان بینا نباشد، گویا که اینجا صاحب ملک نباشد، یعنی که درباره جبران پولی سخن نیست. درباره اون که با صاحب کار دیگر جدا قطعه زمین تیم فعالیت صاحب کارش دوام چن نیست.
با قرار رئیس شهر دوشنبه در مکان امروزه این قهوه‌خانه باید بینای دادگاه و نظیرات اندازه ناحیه سینا ساخته شود. بیشتر از یک ماه شد بحث تخریب قهوه‌خانه افسانه ادامه دارد. صاحب ملکان میگویند همه حجت های لازمه را دارند و در صورت تخریب آن از طرف مقامات باید جبران ضرر پرداخته شود.
من همین سهرم اومدیم اون که ما باید میبریم اسکوات میبریم باید میبریم چپم کنیم خرید در اینجا 300-400 هزار مردک رسخ خود کرده.
در حکومت سینا بر رادیوی آزادی گفتند که در قرار رئیس شهر دوشنبه برای تخریب قهوه‌خانه افسانه جبران هم ذکر شده است. با گفته مقامات حالا یک کمیسیا اموال این قهوه‌خانه را سنجش دارد و در صورت معین شدن ارزش آن جبران پرداخت می شود. شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه.
شما برنامه خبری رادیو آزادی رو تماشا دارید. سفارت آمریکا در تاجیکستان کوشش دارد کارمندان ملیسه رو با مردم نزدیکتر کند. با این هدف با خرج صدها هزار سومانی در یکی از منطقه‌های کشور مرکزی مخصوص به استفاده داده شد. نام ماموران ملیسه در سال‌های اخیر بارها در قضیه‌های مربوط به فساد و زورآوری ذکر شده و اعتماد مردم را نسبتشان کاهش داد. امردین علیموف در افتتاحی مرکز نو اشتراک داشت.
با مبلغ سفارت امریکا در تاجیکستان 49مین مرکز همکاری میلیسیا با جامعه به کار شروع کرد. مرکز نو در شهر تورسونزاده بنیاد شده، هدف آن به گفته سفیر امریکا بهتر نمودن اعتماد بین میلیسیا و جامعه می باشد.
این بنای نو نشانه نمایانی همکاری میلیسیا با جامعه است. همکاری میلیسیا با جامعه یکی از واسطه مهم برای بهتر نمودن اعتماد بین میلیسیا و جامعه می باشد.
مراسم افتتاح مرکز نو همکاری میلیسیا با جامعه در جماعت جوره رحمان با اشتراک مقامات سفارت امریکا و وزارت امور داخلی تاجیکستان دایر شد. این مرکز با مبلغ قریب 500000 سومانی بنیاد شده برای کارمندان میلیسیا و شورای جمعیتی نزد پلیس شرایط کاری فراهم میکند. مقامات وزارت امور داخلی تاجیکستان هم میگویند وقتی آن رسیده است که مردم با پلیس همکاری زیچ داشته باشند.
مردم شورای جمعیتی باید با میلیسیا همکاری کند در همه سمت‌ها.
فقط یک مقصد این است دیگه، یک مقصد نیست که باید همه چی آشکار باشد، جنایت باید از و پنهان نباشد.
اما معاون وزیر امور داخلی از این بیشتر صحبت نکرد و از جمله به سوال رادیوی آزادی درباره آن که چرا اصلاحات میلیسیا تا حال نتوانسته سطح شکنجه را کاهش دهد پاسخ نداد. اعضایان شورای جمعیتی نزد پلیس میگویند فعالیت آنها باعث آشکار نمودن چندین جنایت و پیشگیری زورآوری خانوادگی شده است. اصلاحات میلیسیا قرار است تا سال 2020 ادامه کند و برای آن تا امروز 1 میلیارد سومانی مصرف شده است. بر اساس این اصلاحات نام میلیسا با پلیس عوض می شود و به گفته مقامات باید این نهاد با مردم علاقه زیچ داشته باشند. اما به گفته کارشناسان برخی از پدیده ها از جمله شکنجه و بی‌جزایی به صد میان مردم و میلیسیا تبدیل یافته است.
امانت بانک یکی از بانک‌های عظیم دولتی تاجیکستان با خریدن سهمیه‌های جمعیت سهامی برهم‌خورده سنکتودا آغاز کرده. سیف الله سلیموف سخنگوی امانت بانک با رادیو زودی گفت خریدن سهمیه‌ها روز 13 می شروع شد و هر سهمیه را با قیمت 10 دلار از صاحبانش می‌خرند. حکومت تاجیکستان امسال برای خریدن سهمیه‌ها از صاحبانشان از بودجه 10 میلیون سومونی یا کمی بیش از 1 میلیون دلار اختصاص داده است. با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. شما تونشی نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بم دادی رو تماشا کنید. در این برابر آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب نوار گزارش های جالب دارد. وبسایت رادیو آزادی www.azadi.org هم در خدمت شما از اون است. تو برنامه فردا خدا نگهدار.
شنوندگانی عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موجهای کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده گرامی، اخبار رادیوی آزادی رو میشنوید. گلبهاری مرادی هستم. دادگاهی در شهر دوشنبه دو برادر را از شهر لواکند با گناه سرمایه‌گذاری تروریسم و تلاش پیوستن به گروه‌های افراطی به سال‌های دراز به زندان محکوم کرد. محاکمه شهرت واحدوی 22 ساله و برادر 19 ساله‌اش دلیر روز 8 می در دادگاه ناحیه اسماعیل سامونی برگزار و اولی به 15 سال و دومی به 12 سال زندان محکوم شده اند. در حکم دادگاه که روز 14 می نشر شد آمده است که دو برادر از دهه وخش لواکان سال 2018 با مهاجرت کاری به روسیه رفته اند و به دام گماشته های گروهی به نام دولت اسلامی افتاده اند. با گفته دادگاه آنها را اعضای این گروه در شبکه تلگرام به دام خود انداخته اند و آنها خواستند که ماه فوریه امسال به ترکیه و سپس از آنجا به سوریه سفر کنند. محمود عباس رهبر فلسطین بار اول به تاجیکستان خواهد آمد. گفته می شود او 15 ایونی امسال در یک نشست بین المللی در دوشنبه اشتراک کند. یک سرچشمه در نهادهای دولتی تاجیکستان روز 14 می سفر محمود عباس را به دوشنبه تصدیق کرد. او گفت در نشست مشورت های همکاری و چاره های باوری در آسیا نمایندگان بیش از 40 دولت دنیا اشتراک می کنند. ریاض مالکی وزیر کارهای خارجی فلسطین نیز به خبرگزاری تاس گفته است محمود عباس در حاشیه این نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه واخوری خواهد کرد. کرمل این خبر را رسما تصدیق یا رد نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه گفت تصمیم دارد آخرهای ماه ایون در دایره سامیت 20 گانه بزرگ در ژاپن با رهبران چین و روسیه سی جین پین و ولادیمیر پوتین واخورد. در این باره خبرگزاری ریترز گفته است. با گفته ترامپ واخوری او با سی جین پین در پس منظر افزایش اختلاف ها میان چین و ایالات متحده آمریکا می تواند سازنده باشد، ولی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در باره انتظاری هایش از واخوری با پوتین چیزی نگفته است. سامیت جی 20 روزهای 28 و 29 ایون سال روان در شهر اوساکا ژاپن برگزار می شود. نیویورک تایمز خبر می دهد که کاخ سفید برنامه های نظامی را بررسی می کند که در حال حمله ایران به نیروهای آمریکا و یا تیزاندن فعالیت های هسته‌ایش، فرستادن 120 هزار سرباز را به خاورمیانه در نظر می گیرد. نیویورک تایمز با نقل از مقامات دولتی آمریکا که نامشان برده نمی شود، روز 13 می گفت این برنامه را پاتریک شانهان، اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع آمریکا، هفته گذشته در نشست با یاوران ارشد پرزیدنت دونالد ترامپ پیشنهاد کرد. با گفته نیویورک تایمز چندین برنامه ها پر را بودند و گزینه بالاترین فرستادن 120 هزار نظامی بوده است که اجرای آن هفته ها و یا ماه ها را در بر خواهد گرفت. در گزارش گفته می شود که در این برنامه ها حمله زمینی به ایران ذکر نشده است. قصر سفید و پنتاگون در باره این گزارش اظهار نظر نکرده اند. اکنون کشمکش ها میان آمریکا و ایران شدت گرفته است. محمد جواد ظریف وزیر کارهای خارجه ایران در سفرش به هند آمریکا را برای شدت گرفتن وضع متهم کرد و روز 13 می به خبرنگاران گفت:
خوب، افسوس، ایالات متحده به هیچ نیاز وضع را افزایش می دهد. ما از پای افزایش وضع نیستیم، ولی همیشه خودمون را محافظت می کنیم.
هفته گذشته واشنگتن اعلان کرد که کشتی جنگی و هواپیماهای بمب افکن خود را به خلیج فارس می‌فرستد که در حالت تهدید از سوی ایران به ایالات متحده آمریکا و همپیمانانش پیشگیری کند. تهران گفت که واشنگتن جنگی روانی را به راه مانده است. ایران همچنین اعلان کرد که بعضی از عهده‌داری‌های خود را در دایره سازشنامه هسته‌ای سال 2015 با قدرت‌های جهانی باز می‌دارد. مایک پومپئو وزیر کارهای خارجه آمریکا امروز در شهر سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجه روسیه و می‌خورد. واخوری هنگامی برگزار می‌شود که کشمکش‌ها میان آمریکا و روسیه همچنان ادامه دارد. پس از واخوری رئیس جمهور دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین در فنلاندیا ماه ایولی سال 2018 بار اول است که واخوری نمایندگان دو طرف در چنین سطح بلند برگزار می شود. وزارت کارهای خارجه آمریکا گفت در واخوری پوتین و پومپئو نظارت بر گسترش اسلحه، بحران ونزوئلا، جنگ در اوکراین و سوریه و همچنین مسئله ایران بررسی می شوند. آمریکا و روسیه در همه این مسائل نظری زید دارند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
رهبران و فعالان حزب‌های سیاسی تاجیکستان می‌گویند آمادگی به انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان در سال 2020 را شروع کرده‌اند. این نکته را کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی‌های تاجیکستان نیز تصدیق نمود. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان در سال 2020 به شرکت یکی از حزب‌های در انتخابات گذشته نیرومند، حزب نهضت اسلامی که فعالیتش منع شد، جریان خواهد گرفت. حزب‌های سیاسی می‌توانند در 41 حوزه انتخاباتی نامزدهای خود را پیشنهاد کنند. در مورد آنکه آیا در فضای سیاسی تاجیکستان چه تغییری پیش آمده است که به انتخابات آینده تأثیر می‌گذارد، برخی از کارشناسان بر زمین نبودن یکی از رقیبان سابق حزب حاکم، همچنین به افزایش ناقانونمندی‌ها در جامعه اشاره کردند. ولی دیدگاه کل این است که انتخابات مثل سال‌های پیشین ناشفاف و وکیلان از پیش معلوم خواهند شد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب سوسیالیست تاجیکستان روز 13 می بر رادیو آزادی گفت نماینده‌های حزب خود را به کمیسیون های حوزه های انتخاباتی برای نظارت جریان انتخابات پیشنهاد کرده است.
تمام اوچتگاه های هم حوزه ها هم اوچتگاه ها از حزب‌های سیاسی خواهش کردند که ناظران خود را در اوچتگاه ها و حوزه های انتخابی پیشبری کنند و ما پیشبری کردیم. برابر این تا آخری آن شرکت را در شمردن بلیتین ها و جابجا داشتن آن یعنی نقش خدا دارد. این اقدام بی‌نهایت خوب است، این امکانات های بی‌نهایت خوب را وجود میارد که برای بهتر و خوبتر و شفاف گذاشتن انتخابات مجلس نمایندگان مجلس عالی یک میدان فراغ را باز کند.
در تاجیکستان هفت حزب سیاسی وجود دارد. یکی از آنها حزب دموکراتی میگوید به حوزه های انتخاباتی فهرست 84 ناظری خود را پیشنهاد کرده است. سید جعفر عثمانوف رئیس حزب گفت آنها حالا فرصت دارند که نامزدهای خود را برای صاحب شدن به کرسی های پارلمان مشخص کنند. حزب دموکرات در انتخابات گذشته در سال 2015 صاحب تنها یک کرسی شد. اما حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که خود را یک حزب مخالف سازنده نام میبرد میگوید با وجود شکست ها در انتخابات های گذشته در انتخابات آینده شرکت میورزند و نامزد پیشنهاد میکند. این حزب بارها در رابطه با نتیجه انتخابات پارلمان گذشته اظهار ناباوری کرده است. شاکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب بر رادیو آزادی گفت با وجود آن که از حال آمادگی به انتخابات شروع شده است، آنها چندان باور ندارند که حوزه ها و منطقه های رای کار خود را شفاف و عادلانه پیش میبرند. و قبل او مثل سالهای پیشین ابزار دولتی همه در خدمت حزب حاکم خواهند بود. شاکرجان حکیموف میگوید
شخصیت های الهیده فعالان جامعه شهروندی دسترسی به شبکه های رسمی دولتی ندارند تا که افکار جمعیتی را به وجود بیارند و تصورات درباره شخصیت ها و حزب های سیاسی وجود داشته باشد و زمان انتخابات مردم آگاهانه در انتخابات اشتراک کنند. بنابراین از نقطه نظر من یگان تفاوت در مقایسه از انتخابات های زمان پیش وجود ندارد.
نماینده حزب خلقی دموکراتی نظر خود را در مورد پیشنهاد ناظران به حوزه انتخاباتی بیان نداشت. به قبل کارشناسان مسائل سیاسی در انتخابات گذشته مجلس نمایندگان در سال 2015 کار به جای کشید که هیچ حزب مخالف راه نیافت و حزبهایی را یافتند که از آنها حزبهای کیسگی نام برده می شود. این انتخاباتی بود که حزب ممنوع نهضت اسلامی بار اول 5% را نگذشت و به پارلمان راه نیافت. بابا جان قیوم از دفتر مطبوعات این حزب میگوید موضوع انتخابات در یک از جلسه های شورای رهبری پیمان ملی تاجیکستان بررسی گردید و رایزنی ها و مشورت ها درباره انتخابات ادامه دارد. مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان از 63 وکیل عبارت است. حالا اکثر وکیلان آن نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی می باشند. ناظران امور یک سبب خاموشی پارلمان تاجیکستان در برابر مسائل مهم جامعه را محض در کم بودن تعداد نمایندگان از حزبهای دیگر بخصوص احزاب مخالف می دانند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
صحنه محاکمه شهباز رجبزاده رئیس ترمینال رقم 1 دوشنبه از جانب امام‌علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان را کارشناسان به محاکمه دادگاهی مانند میکنند که در آن نقش دادستان و دادرس و وکیل دفاع را یک نفر اجرا میکند. منظور جلسه پرزیدنت تاجیکستان با متصدیان بخش مالی کشور است که 10 می برگزار شد و در برابر انتقاد کمیته انداز و خدمات گمرک پرزیدنت این مسئول گمرک را با انتقاد محاکمه کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. در این محاکمه که به یک ویدیوی پرتماشابین چند روزی آخر تبدیل شده است، پرزیدنت یک مقامی خدمات گمرک را به زیاد بودن گناهش از موی سر متهم کرد، ارزنده 15 سال زندان خواند، ولی با در نظر داشت جوان بودنش همان زمان عفو کرد. این قضیه از نظر تحلیلگران اگر با محاکمه بی‌رحمانه جنایتکار مانند باشد، سوال‌های مثل چرا تحقیق جرم‌هایش به راه مانده نشد و چرا همان زمان عفو شد را در میان گذاشت. سوال‌های دیگر به شیوه محاکمه این شخص ربط دارد. اکثر مصاحبان رادیو آزادی میگویند اندیشه این که در شرایط بد اجرا شدن قانون‌ها پرزیدنت به نقطه آخرین دعواخواهی مردم و رهبری واحد شاخه‌های حاکمیت دولتی تبدیل شده است، بار دیگر تصدیق شد. زیندین سفر وکیل پارلمان تاجیکستان محاکمه شدن یک کارمند خدمات گمرک در مظهر عام را عملی عادلانه و به خاطر پیشگیری از جنایتکاری در آینده می شمارد. او می گوید رهبر دولت نشان داد که درباره هر کارمند نهاد دولتی معلومات دارد و این به نوع هشدار به دیگران بود تا به فسادکاری دست نزنند.
او
بیهوده اون از وای بگ وای کمبودی نداشته باشه دی نداشته جانب اون هیچ وقت وای جواب نمیده همه شال باز سنجیده شده گه هم تحت این نظارت هم بیشور گردی من از بودن کسا اما کسا لبی او تشنه نمیده وای بیوید.
در ماه اکتبر سال 2017 در چنین یک جلسه امام علی رحمان از رجب علی عادی‌نیف رهبری شرکت نفترسانی امید 88 برای برنگردانیدن قرضی 170 میلیون سومانی انتقاد کرده بود. به دنبال با وجود اینکه رجب علی عادی‌نیف گفت قرض را برمیگرداند بازداشت و به مهلت 24 سال زندانی شد. شاکرجان حکیموف دکتر علم‌های حقوق شناسی میگوید این شیوه برخورد پرزیدنت بیرون برآمدن از صلاحیت و دخالت به شاخه مستقل حاکمیت سودی است. او گفت در جامعه دموکراتی دولت به سه شاخه حاکمیتی از هم مستقل مثل حکومت اجرایی سودی و قانونگذار جدا می شود. بر اساس قانون حکومت اجرایی که رهبری آن پرزیدنت است حق ندارد که به حکومت سودی و قانونگذار یعنی پارلمان دخالت کند.
ماهیت آن برخلاف اعتراف اصول تجزیه حاکمیت دولتی و عدالت سودی نیز بوده است. اگر یک شهروند در کردار و رفتارش قانون و رانکنی وجود داشته باشد آن باید طبق ترتیب مقرر نموده کدس جنایتی جمهوری تاجیکستان معین شود و با در نظر داشت خلاصه های مقامات تحقیقاتی و تفتیشاتی و پیشنهاد پرکراتور سود بهای حقوقی دهد.
چون این برخورد که یک نفر را پرزیدنت خواهد زندان می شود و خواهد از جوابگری آزاد می شود شاکرجان حکیموف خاص یک جامعه خودکامه می داند. اما زین‌الدین سفروف معاون رئیس کمیته حقوق امنیت و دفاع پارلمان تاجیکستان میگوید رفتار پرزیدنت در دایره قانون و احترام به ارزش‌های جامعه انسان دوست بود. با گفته سفروف پرزیدنت صلاحیت عفو کردن دارند. از سوی دیگر به اندیشه او دیگر مقامات این حالت را تفتیش کردند و پرزیدنت بر اساس آنها خلاصه گیری کرد.
جناب ولی بیشتر یک شخصیتی هستند که بیشتر آدمی رحمدیل و بیشار یک آدمی که نمیخواهن که میانی همون جوانه و دیگر روی کنم. کم بوده که کردن و همده میکنی دایی دوان.